جلسه 11، مبحث لذت تکلیف، زمان 47 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در روایات ما هست که فرمودن روز قدر در شرافت مانند شب قدر است، لذاست که روزهای بعد از شب قدر رو هم چه زیباست مؤمنین حرمتش رو پاس بدارن و همون حال و هوا این که در شب قدر دارن در طول روز هم تا اونجایی که مقدور هست ادامه بدن. خدا انشاءالله این عبادات ما رو در این روز ملحق به شب 19 و روزهای آینده به کرمش قبول بفرماید. صلوات قرای عنایت بفرماید. در روایات هست که رسول مکرم اسلام فرمودند ذکر علی عباده، یاد علی من خودش یک عبادته، و شبهای قدر و روزهای انتهایی ماه رمضان چه زیبا مشهون به ذکر و یاد امیر المؤمنین علی علیه السلامه که زندگی ما رو توأم با یک عبادت مخلصانه و عاشقانه قرار داده. انشاءالله به دست با کفایت خود حضرت سعادت اخروی ما هم تضمین بشه، همینطور که اینجا دست دل ما رو گرفتن در اون دنیا هم آنچنان که پیامبر گرامی اسلام وعده فرمودن یا علی شیعتو که علا منابر من نور مبیدتن وجوه هم حولی فی الجنه، ما رو از همسایگان امیر المؤمنین علی علیه السلام قرار بدن. صلوات دوم رو قراتر نهد بفرمون. در بحث‌های روزهای گذشته که البته نمی‌خوایم این بحث رو دقیقاً ادامه بدیم، ما اشاره‌ای به سختی تکلیف داشتیم. بله، البته تکلیف یه مقداری که طبیعتاً سخت هست، ولی رفقا از یه چیزی نباید غافل شد و اون این که بعضی‌ها ذائقه خودشون رو خراب می‌کنن. بلا فاصله مثال بزنم، میگفت من موسیقی گوش میدم چه ایرادی داره، فیلم نگاه میکنم چه ایرادی داره، نه موسیقی حرام یا فیلم های مبتذل و ممنوع. بهشون عرض کردم که ذائقه شما رو موسیقی تغییر میده، این ذائقه تغییر پیدا کرده و غیر طبیعی بعداً در خدمت دینداری شما و یک زندگی سالم طبیعی نخواهد موند. وقتی شما به صحنه‌های فیلم‌ها می‌نشینید و نگاه می‌کنید، زندگی اونها، منش اونها، معاشرت و آمد و شد اونها ذائقه انسان رو تغییر می‌دهد. ذائقه اگر تغییر پیدا کرد خیلی بده، خیلی ضررها داره. بعضی ها ذائقه معنوی خودشون رو از دست میدن. وقتی ذائقه معنوی از دست رفت دیگه امر شیرین تلخ جلوه میکنه، مثل کسی که سرما خورده غذای خوشمزه مقابلش میگذارن میگه من به دهنم بدمزه میاد، این در اثر سرماخوردگی ذائقش عوض شده. در احادیث قدسی هست بنابر نقل سر راه حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام و گرفت، گفت آقا کجا داریم میریم؟ داریم میریم کوه طور مثلا با خدا مناجات کنیم. گفت به خدای خودت برو بگو که تا کی من بدی کنم از تو خدا خبری نباشه، تا کی من گناه و معصیت بکنم از تو خبری نباشه. پس خدایی تو کو؟ کو که میگفتن بلا میفرستی بر سر بندگان عاصی خودت. بعد از مناجات حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام جوابی که از خدا گرفت برای این گناهکار جالبه. خداوند متعال فرمودن برو به این گناهکار بگو من بالاترین عذابی که میتونستم برات فرستادم حالیت نیست. اون بالاترین عذاب چیه؟ میفرماید ببین هر موقع ذکر من رو پیشت میگن مشمئز میشین، ببین دیگه حلاوت و شیرینی ذکر منو احساس نمی کنی. ذائقه رو خدا اگه تغییر بده بدبختی آوره، و الا بله تکلیف یه مقدار که خب سختی داره، ولی اگه ذائقه خراب شد دیگه تعبیر بد به کار نبرن. آدم از غذای شیرین معنوی حالش به هم میخوره. در آیه کریم قرآن هست، آیات قرآن وقتی نازل میشن برای ذائقه خوب طوریه که تو میبینی پیامبر من از چشمانشون عشق میاد، چشمه قلبشون رو جوشان میکنه، چه لذتی میبرن. اما اگه ذائقه خراب شد آیه قرآن نازل میشه لا یزیدهم الا خسارا، هیچی جز خسران اضافه نمی کنه. ذائقه رو عوض بکنیم بابا، دنبال این نباشیم که اگر یه وقتی فرصت عبادت پیدا کردیم عبادت کنیم، این امر مهمی نیست. حال عبادت داشتیم عبادت کنیم، این زیاد به درد نمی خوره. حالا گیرم تو دوتا فرصت هم پیدا کردی حسابی هم عشق ریختی و عبادت کردی. مهم اینه از خدا تو این شبها بخوایم خدا ذائقه ما رو تغییر بده، با نشاط به سمت عبادت بریم. قرآن رو که دستمون میگیریم باز کنیم. داشتیم میرفتیم راننده خوابش گرفت، یعنی راننده که نبودی که از رفقا، حالا راننده نه اینکه بخوام شأن راننده رو بیارم پایین، مسیر طولانی خوابش گرفت. گفتم چای بریزم، گفت دیگه افاقه نمی کنه. گفتم بزن بغل من رانندگی کنم، گفتش که نه من میدونم چارش چیه. گفتم ضبط روشن بکنیم، گفت فقط رادیو رو روشن کن. یه لحظه تردید کردم، یعنی اینم جز به اون آدماییه که با موسیقی بیدار میمونه. گفت بزن ببینم رادیو قرآن رو پیدا میکنه یا نه. 24 ساعتم نخوابیده باشم این همچی که شروع میکنه قرآن خوندن، خواب از سر من میره که میره راحت. جالبه رادیو قرآن رو باز کردیم، گاهی قرآن میذاش گاهی مجری حرف میزد. وقتایی که مجری حرف میزد این خودشو به در و دیوار میکوبید که بیدار نگه داره، همچی که قرآن میخوند دوباره آروم میشد. بیدار هوشیار، خدا به آدم ذائقه بده، ذائقه بده. میگه من با موسیقی حال میام، خب ذائقت خرابه، ذائقت خراب، ذائقت رو خراب کردی، و الا آدم معمولی که اینجوری نمیشه. البته من نمیخوام مطلق بکنم در مورد هر موسیقی هر چیزی بگم، کلن داریم یه حرفی میندازیم همینجوری تو هوا، به جزئیات شما فعلا زیاد کاری نداشته باش، ولی بالاخره این ذائقه خیلی مهمه. خب تا تکلیف برای بعضی ها زیادی تلخ میاد به دلیل ذائقه. یکی از تکالیف مشقتبار که به شما میگم تعجب میکنید برای بعضی ها که ذائقشون خرابه، حب علی ابن ابی طالب، پذیرش ولایت مهربانترین مهربانان عالمه. اجازه بدید من برای جا انداختن بحث خودم برم برخی از مباحث مشهور تاریخی رو مورد نقد و سوال قرار بدم. دوستان همه الحمدلله اهل فضلن، در محضر علما درس پس میدم، یک سری حرف ها درباره مولای متقیان مشهور شده، به قدر شهرتشون بعید به نظر میرسه صحیح باشن. بگذارید نقد رو شروع کنم تا بعد برسیم به اون ریشه‌ای که پیامبر فرمود که یا علی، علی جانم، لا یبغضک مؤمن و لا یحبک منافق. مؤمن نمیتونه از تو بدش بیاد، منافق نمیتونه از تو خوشش بیاد. اگه همه دنیا رو عسل کنی تو کام منافق بذاری، اون ذائقش دیگه به تو نمیخوره. مؤمن اگه با ضربت شمشیر به بینیش به کوبیا نمیتونه از تو بدش بیاد، اون با ذائقش جوری نمیتونه تو رو بذاره کنار، اصلا نمیدونه چرا میمیره برا تو. من میخوام به این ذائقه اشاره کنم، فداتون بشم، به این بحث معنوی توجهی بفرمایید. برخی از بحث‌های زیادی اجتماعی شده در تاریخ رو یکمی مورد مداقه قرار بدیم. نباید مسائل اجتماعی دین رو از مسائل عرفانی دین جدا کرد. گفته می شود که علی ابن ابی طالب در اثر شدت عدالتش مورد بغض قرار گرفت. این حرف البته درسته، ضمن این که درسته نقدش کنیم. آقای من، عزیز من، اگر کسی علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین رو دوست داشته باشه، عدالت تلخ، عدالتی که علیهش داره نتیجه میده، تبدیل میشه به شیرینی. برو ذائقه رو درست کن، این گیرش یه جای دیگه است، گیرش سر عدالت علی نیست. فکر نکن اگر علی عدالت به خرج نمیداد اینا علی رو دوست می داشتن، اما چون عدالت خرج کرد اینها به این دلیل از علی بدشون میاد. فکر نکن اینجوری، گیر یه جای دیگه است. فدای عدالت علی، منتها مشکل علی عمل کرده علی که نیست. چرا؟ چون عدالت علی ابن ابی طالب به ضرر چند نفره؟ به ضرر چند نفره؟ برمیشه مریم فداش بشم. مولای ما رو دیشب ضربت زدن، میخوایم انگیزه قتل رو بدونیم. انگیزه قتل رو بدونیم. آقا پا برهنه های شهر کوفه و بصره و مدینه و شام، حالا شام میگیم تو جهالت بودن، عموم مردم چرا باید با علی دشمن باشن؟ چرا؟ ابو تراب نیست؟ متواضع و خاکی نیست؟ چرا مردم با علیی که کاخ نشین نبود کوخ نشین بود دشمن باشن؟ خب من بفرمایید، فقرا من نمیتونم قبول کنم به دلیل عدالت علی با علی بدن. این همه فقیر در مونده، اینا چرا علی رو تنها گذاشتن؟ آخه یه آدمی که این همه مرید داره، اکثر مردم دوستش دارن، به خاطر عدالتش تنها میمونه؟ من باور نمی کنم.
این یک. غیر از فقرا ثروتمندا، ثروتمندای یکی از شهرهای اطراف. الان هر کی تاریخ امیرالمومنین رو میشنوه از دور میگه بله این پولدارا مخالف از علی علیه السلام بودن. حالا صبر کن من خدمت شما عرض میکنم، اومدن مالیات دادن به امیرالمومنین، آقا مالیاتو گرفت، خراج دادن مالیات دادن، آقا مالیاتو گرفت. بعد گفتن یا علی ابن ابی طالب این 100,000 تا این نمیدونم چقدرم خدمت بیت المال. نه اینکه شما فکر کنی زبانم لال خواستن به علی رشوه بدن، به آبا و اجداد خودش خندیده کسی که به فکرش بیاد بخواد به علی رشوه بده. همه علی رو میشناسن، برای چی این پول اضافی رو؟ امیرالمومنین علی علیه السلام پرسیدن این پول اضافی رو برای چی دارید میدین؟ گفتن یا علی همینجوری باشه کمک بیت المال. آقا چه برخوردی کردن؟ فکر میکنید آقا لبخند زدن فرمودن باریکلا، خدا انشالله به شما خیر کثیر عنایت بکنه، احسن که به فکر مسلمین هستید، ما که برای خودمون خرج نمی کنیم، بالاخره به فقرا میدیم، پول شما هم در این راه انشالله خرج خواهیم کرد، باریکلا. وقتی که اینجوری تحویل بگیرن ثروتمندا رو، ثروتمندا خودشونو اینجوری پیش امیرالمومنین لوس بکنن که بعدن بخوان سودی ببرن. آقا فرمود ولش دارید، ولش دارید ببرید بیت المال مسلمین که فقیر نیست از شما اعانه قبول کنه، بردارید ببرید. بقیه سخن از علی علیه السلام من عرض کنم، میخوای پول در راه دین خرج بکنی، برو خودت مدرسه بساز، برو خودت نمیدونم چی بساز، هر کاری میخوای بکن بده به فقرا. راه تو که نگرفتن، چرا به من داری میدی؟ تو برای پول خرج کردن در راه خدا برای مشکل داری مگه؟ چرا به منی که حاکم مؤمنین هستم، من یک ریال از تو مالیات اضافی نمیگیرم. آیا من از شما بپرسم ثروتمندای یه شهر از رئیس اون شهر وقتی ببینن یک ریال حاضر نیست اضافه از اونها عوارض بگیره، مالیات بگیره، باهاش دشمن میشن؟ آقا محکم بگید نه من این جگرم حال بیاد. بله بله نمیشن آقا، دشمن نمیشن. معاویه برخوردش با ثروتمندا چجوری بود؟ یکی از ثروتمندایی که الان حدودای اردن شاید مثلا بشه، نمیدونم کجا، گیرش انداخت، گفتش که شما تو مسیرت مالک اشتر داره میره، مالک اشتر رو میخوام بکشیش. نه من مالک رو میکشم. باید بکشی و الا قارتت میکنم، بیچارت میکنم. ثروتمندا از ترس معاویه حرفشو گوش میکردن، چون معاویه دین و ایمان که نداشت که، پولشونو غارت میکرد. ثروتمندا میتونن معاویه رو دوست داشته باشن؟ ثروتمندا همیشه دلشون ته دلشون ترس نداره از معاویه. معاویه کاخ خودشو با پول فقرا که نساخته، فقرا بدبختا پولشون کجا بود بدن این کاخ بسازه؟ با پول ثروتمندا ساخته دیگه. وقتی ثروتمندا از معاویه طرفداری بکنن از علی بدشون بیاد. آه چرا؟ بخاطر پول. بنده خدمت شما عرض میکنم اونهایی که پول پرست هستن زیر سایه امیرالمؤمنین علی علیه السلام راحت میتونن ثروت برای خودشون جمع کنن، راحت زندگی میکنن از عرق جبین، از حالا امکانات ارث. آقا دو سه نفر فوت کردن تو فامیلشون، همه ارثیه رسیده به این آقا. شما فکر میکنید یه همچی کسی که یه دفعه ثروتمند شده، زحمت کشیده، ارزه داره، پول جمع کرده، ثروتمند شده؟ خب اینا با علی بدن؟ من بگذارید علی رو به عالم معرفی کنم، امیر مؤمنان رو بیش از همه ثروتمندا به او رأی خواهند داد، چون اونا امنیت اقتصادی میخوان. فقرا که چیزی تو بال و پرشون نیست، تو هر حکومتی فقیرن. ادعا میکنم حتی ثروتمندا بیشتر از فقرا علی رو میخوان. علی محافظ جان و مال اونهاست، دارایی اونهاست. پس اینا هم که نمیتونن با علی دشمنی کنن. گروه دیگری که امکان داره با علی دشمنی کنن کیان؟ جوانها. امیرالمؤمنین یه جوان 32 ساله وصی بلافصل رسول الله شده. آقا جوانی از این بهتر؟ یعنی بندهی که اینجا الان محضر شما نشستم چندین سال از من کوچیکتر، جوونا آیا اینشون از خودشون نمیدونن؟ قهرمانا، یلا، یل، دلاورا، اونهایی که اهل میدانن، اهل رزمن، اون زمان زمان زور و بازو بود دیگه، اونا قهرمان و یل خودشون رو میبینن، اونا میخوان با علی دشمنی کنن. آخه چرا؟ حاج آقا گناهکارا شاید با علی بد بودن، پس شما از اون حرفت که در مورد عدالت علی بود کوتاه اومدی تا حالا، مثل این که افتادی دنبال کسان دیگه که به انگیزه های دیگه که با علی دشمنی بکنن. دیگه کیا میتونن دشمنی بکنن؟ گفتی گناهکارا. آقا گناهکاری که اومده پیش امیرالمؤمنین میخواد اعتراف به گناه بکنه، آقا روشو بر میگردونه میفرماید برو وقت ندارم باهات صحبت کنم، برو اصلا حرفشو نزن. هی پرده پوشی میکنه نمیگذاره گناهکار آب روی خودشو ببره. این گناهکار بغض علی رو پیدا میکنه، بغض علی رو پیدا میکنه، بغض علی رو پیدا میکنه. گناهکاری که تو خونه جمع شدن، نمیدونم میگساری بدمستی بوده، هرزگی بوده، چی بوده، اومدن خبر دادن یا رسول الله گناهکار تو اون خونه هست، برید بگیرید حد بزنید، آقا علی رو فرستادن. علی ابن ابی طالب چشمشو بست، دست به دیوار کشید، اومد بیرون، صدا زد من گناهکار ندیدم. رسول خدا فرموده بود اگه گناهکار دیدی علی بردار بیار، من که گناهکار ندیدم. چشماشو بست، گناهکار ندید. این گناهکارا بغض علی به دلشون می نشینه. کیاخ علی رو تنها گذاشته؟ نداریم صحبت میکنیم دیگه، بفرمایید. آدم هر چی که همجوری گفتن که آدم باید قبول کنه، چون امیرالمومنین رو دوست داره علکی برای حضرت علی دشمن بتراشه. آقا دشمن داشته، علکی دشمن نتراش که دشمن حقیقیشو پیدا کنی. آقا آخه ما شنیدیم حضرت علی تو بازار راه میرفت، بازاریا چقدر تو جلسن؟ من دارم عرض میکنم. آقا تو بازار راه میرفت، میدید طرف جنسای خوب و بد و از هم جدا کرده، داره بالاخره تبعیض اجتماعی و اقتصادی ایجاد میکنه تو مردم، از این ناحیه یه سودی ببره. آقا میومد گاهی به هم میزد، میفرمود با یه قیمت بفروش. شما فکر میکنید بازاریایی که امیرالمؤمنین با تازیانه تو بازار راه میرفت، بازار رو متعادل میکرد، کاسبا از علی بدشون میومد؟ چند تا کاسب ما داریم تو جلسمون؟ از شما میپرسم، ببینید چند تا خصوصیت هست. در نقلی هست امیرالمؤمنین مغازه میساخت، به بازاریا میداد مجانی، میگفتن آقا عوارضش میدونی چقدر سوداوره؟ آقا میفرمود من مغازه بسازم، پول از اینا بگیرم، اینا پولو میکشن رو جنس مردم، جنس مردم علیکی گرون میشه، من مغازه رو ارزون میدم دیگه، اینا حق ندارن زیاد گرون بفروشن. این بازاری از علی یه امر و نهی بشنوه ازش بدش میاد؟ این بازاری که صدا میزنه علی گوشت آوردیم، جنس خوب آوردیم، بیا بخر، آقا میفرماد پول ندارم، میگه آقا من قبولت دارم، بیا بردار ببر، نسیه بعدن بهمون اسم میدی حساب میکنی. به خدا اگه نمی آورد آقا قبولش داشت. آقا فرمود چرا به تو بدهکار بشم، به دلم میگم چند روز صبر بکنه. پیرهن رفته بخره، دو تا پیرهن، بازاریه میبینه که پیرهن نوه رو علی داده به غلامش، کهنه رو خودش پوشیده. این با من اگر کاسب باشم، اصلا این آقا بیاد از راسته بازارم عبور کنه، هیچ گناهی هم نکرده باشم، میام جلو علی میگم یا علی ابن ابی طالب برای تبرک شدن وجود من یه تازیانه به من بزن منو علی، قربون زدنت بشم، بزن، چون تازیانه دستش گرفته بازاری یا بدشون بیاد. این علی آخه همه رو کنار هم بذار. بفرمایید دیگه کی میمونه جاهلا از علی بدشون بیاد. حاج آقا بی سوادا شاید بدشون می اومده، نیست علی عالم بوده. آقا بی سواد بی ادعا رو مردم بدشون میاد. بنده خودم جزء بی سوادای مردم هستم، میفهمم. میرم پیش اون مرجع تقلید بزرگوار، یه جوری تواضع میکنه. میرم پیش اون مفسر قرآن، یه جوری تواضع میکنه. میرم پیش اون فیلسوف عالی قدر، یه جوری تواضع میکنه. کیف میکنم، میام خونه برای خانومم تعریف میکنم، میگم نمیدونید چی کار کرد. گفت حتما خودم باید برات چایی بریزم. بابا یه عالم با سواد متواضع مردم گیرشون میاد، تواضع میکنه، بی ادعایی میکنه، مردم بدشون بیاد به دلیل اینکه اون با سواده. آقا شما با قبول میکنی؟ نه به خدا قسم نمیشه. علما بدشون بیاد از علی ابن ابی طالب، علما و اهل علم، تازه اونا قدر گوهر میدونن، تازه اهل علم علی رو میشناسن، نهج البلاغه علی رو که میگیرن دستشون، حاضرن تا صبح بسوزن در عشق و حسرت امیر المؤمنین. علما با سواده شهر بدشون بیاد از علی؟ بفرمایید کی آخه بدشون بیاد؟ چرا با علی دشمن بودن؟ علی تلخه؟ بگذارید بگم. شما تاریخ دارم میگم، ولی ما آدمیم دیگه، آهن که نیستیم. میگم شما گریه کنید امروز، صدای ما انشاءالله به خانه علی، دوست بچه های علی نرسه، به خانه علی نرسه. امیرالمؤمنین حکیمانه سخن گفت و گفت و گفت. او خوارج این نامردی از تو جلسه بلند شد، لا اله الا الله، لا اله الا، گفتش که قاتله الله ما افقه، خدا بکشدش، چقدر چیز میفهمه علی. ببین یه خدا بکشه علی رو، چقدر علی چیز میفهمه. این بیماریش کجاست؟ دل میبره علی از هر آدمی. حاج آقا بگیم کیا موندن؟ اونا دشمنن با علی. بفرمایید. خواص جامعه. خواص جامعه یعنی چی؟ عموم مردم نه، قدرتمندا. خواص به معنای قدرت اجتماعی. اونا با علی دشمنن. قدرتمندا با علی دشمنن. قدرتمند به کی میگن؟ تو عرصه سیاست، بالاخره تو عرصه قدرت‌های اجتماعی، تصدی مدیریت‌ها و اینها، بالاخره یه عده‌ای میشن سیاسیون. سیاسیون کیا هستن؟ اونایی که تو بازی قدرت وارد میشن، از استانداری برشون میدارن وزارت میذارن، از وزارت ور میدارن مدیر کل میذارن، از مدیر کلی ور میدارن فرماندار میذارن، از فرمانداری ور میدارن رئیس نمیدونم چی میگذارن. اینا کسانی که تو قدرتن، تو مسئولیتن، توی پستن، توی پست و مقام هستن. اینا از علی بدشون میومد. چرا؟ چرا اینا از علی بدشون میومد؟ علی ابن ابی طالب مگه چجوریه؟ بفرمایید. نه خواهش میکنم برای من توضیح بدید. ببخشید من یک مثال کوچکی از یکی از شاگردان علی ابن ابی طالب علیه السلام بزنم، با فاصله 1400 سال. از یکی از بچه های امیرالمؤمنین مثال بزنم، با فاصله 1400 سال. مقام معظم رهبری، ایشون که خودشون ادعایی ندارن، میفرمان تن من میلرزه کسی من رو بخواد کنار من نام حضرت علی رو ببره، اصلا نبخواد مقایسم بکنه، تن من میلرزه. اعتراض کردن یک روز به این که مثلا گفته میشه علی دوران و اینها. واقعا هم خبر دارم، من گاهی دیدم از نزدیک کسی مثلا تعریف ایشون میکنه، واقعا ایشون به هم میریزه. ایشون امامزاده است، میدونید نسل و شجر نامش کاملا مشخصه. یکی از طلبا فرموده بودن که به ایشون عرضه داشتن که آقا جون ما داریم سرگذشت شما رو تهیه میکنیم. آقا ایشون یه مثلا توبیخی کردن، یه تشری زدن. خب طبیعی آدم خوب اینجوری دیگه خوشش نمیاد دور برش با بادمجون دور قابچین، حالا طلبه فاضل خوبیه، کتاب تاریخی می نویسه، دوست داره آقا رو میخواد بنویسه، آقا اجازه ندادن، این کارا چی میکنی؟ من نمیخوام تملق مقام معظم رهبری رو بگم، نیازی به تملق ایشون نیست. تو قصه 18 تیر یه عده چند نفر از مسئولین، حالا دیگه قصهش گذشته، دیگه خبر محرمانه دیگه نیست، رفتن پیش مقام معظم رهبری گفتن آقا رئیس پلیس تهران و شما عزل کنید، سرصداها بخوابه. ایشون فرمودن که شما که از اخبار خبر دارید، منم که از اخبار خبر دارم، این رئیس پلیسی که شما میگید عزلش بکنین تو این شلوغیا، ایشون مقصر بوده تو این قصه؟ گفتن نه. آقا فرمودن خب یه کسی که مقصر نبوده، من به خاطر اینکه جو آروم کنم ایشونو عزلش بکنم، اون وقت من ایشون اینجوری فرمودن فردا شما میتونید پشت سر من ظهر اگه اومدید اینجا نماز بخونید؟ از اون سوال میکنم. این سه تا وزیر محترم سرشون انداختن پایین، فرمودن ظلم نیست من یه رئیس پلیسی که مقصر نبوده عزلش کنم تا اینکه جو آرام باشه. خب برید جو درست بکنید، من چرا ظلم بکنم؟ یکی رو آبروشو ببرم، مقصر نبوده توی حادثه‌ای به عنوان مقصر این وسط ذبحش بکنیم تا چی بشه؟ جو به نفع عزیز بشیم، الکی رو ظلم به کسی ما عزیز بشیم؟ ما این کارو نمی‌کنیم. آقا عدالت به نفع خواص جامعه است یا به ضرر خواص جامعه است؟ قدرتمندان میانی جامعه یه علی عادل اعلا بالا سرشون باشه به نفعشون آرامش دارن یا آرامش ندارن؟ چه مقدار قدرتمند مدیر کل رئیس سازمانی که تو خودش لیاقت میبینه اما بالای سر خودش میبینه زد و بند صورت میگیره، حیف میل میکنن لیاقت هاشو از بین میبرن. آقا من به شما قسم میخورم در این خانه نورانی و عزیز، در این روز منور و عزیز، قدرتمند سیاستمدار اگه کلاش نباشه ها، از خداش مسئول بالا سرش عدالت داشته باشه، با زد و بند سیاسی لیاقتهاش له نشه، به مردم خدمت بکنه. کی با علی دشمنه؟ کی میتونه با علی دشمنی بکنه؟ پیدا نکردیم تا حالا. مگر چرا میتونم قبول بکنم دزدا، اونم نه دزدای خوبا، من کی بود اینجا قصهش رو عرض کردم، انگشتای اون دزده رو علی ابن ابی طالب قطع کرد، داشت مده علی میگفت تو کوچه ها میرفت، نه هر دزدی. زائقه رو بگیر، اون زائقه رو ما بریم ریشش رو پیدا بکنیم، زود اینم بحثای اجتماعی نکنیم بریم گم بشه قصه. دزدا، کلاشا، دنیا پرستا، مقام پرستا، اونم نه هر دنیا طلبی، نه هر دزدی، نه هر کلاشی، نه. بابا علی ابن ابی طالب خصوصیتش اینه که وقتی بیاد توی دل، حب دنیا رو از دل زائل میکنه. بعد من به خاطر حب دنیا علی رو بذارم کنار؟ آخه کجاش منطقیه؟ یه کمی عارفانه نگاه کنیم، همه چی مسائل اجتماعی نیست، یه کمی عارفانه نگاه بکنیم. خب ببینم، قبول دارم بعضی از کلاش ها، دزد ها، قدرتمندان فاسد با علی دشمنن. این بعضی با علی کاری کردن که علی صدا زد، که علی سر قبر فاطمه زهرا دست به خاک تربت فاطمه میزد، میگفت یا رسول الله صبر میکنم. این علی کاری کرد، کاری باهاش کردن که شبهای قبل از شب 19 هم رسول خدا رو تو خواب ملاقات کرد. رسول علی صدا زد یا رسول الله دیگه صبرم تمام شده، دیگه از دست ملت تو خسته شدم. رسول خدا صدا زد یا علی نفرینشون کن. علی دستشو برد بالا، صدا زد خدا علی رو از این مردم بگیر. یعنی دیگه صبر نمی کنم، یعنی شبیه اون کلام فاطمه زهرا، اللهم عجل وفاتی سریعا. چی کار کردن؟ همون یه مشت کم این بلا رو به سر علی آوردن. همون یه مشت کم، چهار تا کلاش و دزد و قدرتمند فاسد این کارو با علی کردن. همون ها این کارو کردن. خوارج کجاشون قدرتمند بودن؟ کجاشون دوست بودن؟ خوارج که شما تیپ شناسی کردی از نظر تاریخی و شخصی اونا رو، کجاشون انگیزه دشمنی با علی داشتن؟ در جنگ با معاویه خوارج جنگو خراب کردن، در جنگ بعدی که ایجاد کردن خوارج انرژی علی رو از بین بردن، آخرشم به تیغ خوارج فرق علی ملشق شد و صورتش غرق خون شد. آخرشم اونا کمرشو شکستن. چرا آخه؟ مگه چند تا کلاش بود؟ چون نهج البلاغه رو که فدات بشم خوندی، ناله های علی رو نشنیدی، فداش بشم دیگه راحت شد. لا اله الا الله. روزه های جگرسوز بگم براتون، یبن الحسن، هم مردم کوفه راحت شدن، هم علی راحت شد، هر دو امروز آسوده شده. راحت شدید مردم کوفه؟ دیگه کسی شما رو به میدان جنگ نمیبره. راستی حاج آقا گفتید جنگ، یادمون افتاد، شما راستی چون حضرت علی مردم رو میبرد جنگ، مردم بدشون می اومد از علی. آیون خواهش میکنم، علمای مجلس خواهش میکنم، یه چند لحظه شما فکر کنید این حرف درسته؟ خب آج آقا بله دیگه، یه کسی آدمو ببره جنگ، خب آدم دوست نداره جنگو. آیون این حرف درسته؟ یه لحظه فکر بکنید. ببخشید آقا، اومدیم امروز روزه بخونیم، اما اینا مبانی روزه است، اینا باید توی دل محکم بشه، باید تا دو سه روز ناله بزنی برا علی. انشالله از این مجلس که رفتی بیرون فرق علی شکافته شده، او زخم به قلبت افتاده باشه، دو سه روز هر کی بهت نگاه کرد بگی مریضم، حالم خوب نیست، بیمار علیم، با من کسی حرف نزنه. بگو ببینم، بگو شما خبر دارید علی ابن ابی طالب مردم رو می آورد جنگ، طلحه و زبیر مردم رو نمی بردن جنگ، بیشتر هم کشته می دادن. داد می زنم به خدا نفسم نمی کشه. معاویه مردم رو نمی برد جنگ، بیشتر می برد، بیشتر کشته می داد، بیشتر حرفش رو گوش می کردن. صدا می زد علی من موندم، لا اله الا الله، داد میزد علی 10 تا از سربازا محاضرم بدم یکی از سربازای معاویه رو بگیرم. معاویه برا من بهتر از شما مردم. نگو قصه جنگیدنه. خب معاویه هم میبرد، 10-15 سال بعد از علی هم حکومت کرد، همه هم کرنش میکردن، همه هم چشم میگفتن. وقتتون رو گرفتم، بگذارید ادامه این بحث رو فردا عرض کنم. فردا اینقدر ممکنه سوال ایجاد نشه بخوام این سوال رو جواب بدم، نمیدونم چیکار کنم. چرا با علی دشمن بودن؟ این مردم چرا علی رو اینجوری تنها میذاشتن؟ چرا؟ فقط اجمالاً به شما بگم گیر یه جای دیگه است. گیر اصلی نه عدالت علیه، که اصلاً روزای قبل صحبت کردیم اگه عدالت تلخ باشه چون به دست علی شیرین باید بشه، نه علی با عدالت تلخ بشه، نه علی با عدالت تلخ بشه. مگه نفرمود رسول خدا علی جانم بحث عدالت تو نیست، تو اگه دنیا رو عسل بکنی به کام منافق بگذاری اون نمیتونه تو رو دوست داشته باشه، اون ذائقش به تو نمیخوره. فداتون بشم، بحث گروه خونیه. آی دوستان علی ابن ابی طالب، پیان سیاه پوشیدید اومدید تو مجلس علی، سرتون رو کج کردید، برید پای مادرانتون رو ببوسید که با مهر علی شما رو شیر دادن، برید دست باباتون رو ببوسید که با مهر علی رفته کار کرده نون آورده تو سفره گذاشته. آقا قصه یه جای دیگه است. کجاست قصه عزیز من؟ به میزان پلیدی باطن، به میزان کبری که در درون هست، انسان بی دلیل نمیتونه علی رو دوست داشته باشه، به علی بغض پیدا میکنه، از علی فراری میشه، دوست داره جایی که هست علی نباشه، دوست داره جایی که علی هست او نباشه. به مقدار خبث باطن، به مقدار نوری که در درون هست، این نور باطنی و قلبی مهر علی را در دل می آورد. بچه هاشونو می بردن پیش امیرالمؤمنین، رسمشون بود، ابن عباس نقل میکنه، میگه نوزاد می بردن پیش علی، می گفتن بچه این آقا رو نگاه کن خوشت میاد از این آقا، حال بچه که نمی شناسه که، اگه نگاه میکرد لبخند میزد به صورت علی، میگفت الحمدلله بچه من حلال زاده است، بچه خودمه. قصه یه جای دیگه است. فدات بشم، شما که همه تون بلدین، فرمود علی میزان صراط روز قیامت هست، میزان. خودتون رو نزدیک علی ابن ابی طالب بکنید، چقدر دوستش داری اونقدر آدمی بحث نداره، چون خیلی اسرارش پیچیده تر از این حرف هاست. حب و دنیا چیه؟ علی حب و دنیا از دل آدم برطرف میکنه، علی میکشه آدمو، علی پاک میکنه آدمو. ریشه رو زیادم اجتماعی نگیریم، قصه عمیق‌تر از این حرف هاست. بگذارید یه جمله ذکر مصیبت کنم، بمونه بقیهش انشاءالله برای فردا، اگه خدا خواست انشاءالله فردا که دیگه شب شهادت امیر المؤمنین هم خواهد بود، ای داغ به دل ما می نشینه، فردا چی عرض بکنم؟ یادمون بمونه، من بگم یاد خودم بمونه انشاءالله، اگه خدا خواست چی عرض بکنیم؟ چرا بعضی ها، حالا فهمیدیم ریشه خیلی چیزا نیست، ریشه چیه؟ چجوری میتونه آدم از علی بدش بیاد؟ انقدر ناز، انقدر گل، انقدر تو دل برو، آدم چجوری میتونه؟ یه کمی روانکاوی کنیم، تحلیل کنیم، ببینیم چی میشه آخه چی میشه؟ خدا مرگم بده اگه علی یه لحظه من بخوام از تو ناراحت باشم، خدا مرگ ما رو برسونه اگه بخوایم نسبت به تو بغض داشته باشیم. انشالله برای مهدیش دعا کنید بیاد، دورش بگردیم، نزدیکش بشیم، ببینیم چقدر آقامون رو دوست داریم. باید بریم از نزدیک، این چیزا قبول نیست. یا علی ابن ابی طالب، باید ما رو بیاری کنار ذریعت، سر به تربتت بگذاریم، اونجا به سنگ قبرت خودمون رو محک بزنیم، ببینیم چقدر آتش عشق تو دل ما هست. با حرف و حدیث نمیشه علی، میکشه آقا علی آدمو. صدا زدن یا علی، اگه و خبر وفات نابهنگام مؤمنی رو تو این شبها شنیدی تعجب نکن. علی از جنگ برمیگشت، گفتن فلانی دوست شما بود، یا علی از دنیا رفت، یه دفعه علی از اون حالاتی داشت که شقشقتون حدرتا، یه وقتای امیر المؤمنین یه حرفای مگویی میزد، حالا اون از یه جهت، این از یه جهت. یه دفعه فرمود لو احبنی جبل لتهافت، کوه اگه منو دوست داشته باشه نابود میشه. این مگه چقدر زور داشت محبت منو بکشه نابود میشه. من امروز میخوام یه روزه بخونم، به خدا اگه محتاج نبودیم که علی از بستر بیماری برگرده به ما نگاه بکنه، محتاج نبودم انقدر بیادبی نمی کردم یه همچی روزه ای بخونم. کوه با عظمت علی رو دوست داشته باشه میمیره، میمیره برای علی. من یه کوه با عظمت میخوام برات مثال بزنم که چجور پرپر شد برای علی. مگه فاطمه با عظمت نبود که جبرئیل امین میومد مقابلش زانو میزد؟ انقدر برای علی عشق ریخ سوخت که مرد به خاطر علی. مردم دیگه حساب داشته باشید تو عالم، فاطمه پرورش یافته نبی مکرم اسلام، بزرگترین پیامبر خدا، که حضرت امام فرمود اگر مرد بود پیامبر بود، فاطمه ای که وحی برش نازل می شد جبرئیل امین یعنی با او سخن می گفت به این معنا، ولی کاتب سخنان او بود. این فاطمه انقدر به علی نگاه کرد از غصه آب شد تا از دلیارم، و الا فاطمه توان این رو داشت که زخم پهلوی خودش رو مداوا بکنه به عشق علی. به خدا قسم علی اگر صدا میزد فاطمه من تو اگر باشی مردم به من احترام میگذارن، فاطمه من از بستر بیماری بلند شد دیگه دست به دیوار نگیر، محافظ علی، همه کار علی، علمدار علی. به خدا فاطمه از بستر بر میخواست، بر درد بازوی خودش فائق میومد به خاطر علی، اما دید دیگه فایده ای نداره. علی من نمیتونم تو رو اینجوری ببینم، نشستی گوشه خونه مثل بچه‌هایی که تو رحم مادر زانو بغل گرفتن، خب من دق میکنم، قهرمان من. ها اینا رو گفتم یا زهرا جات خالیه امروز بیای کنار بستر علی، قهرمان تو زدم، فرقشو شکافتم، نبودی ببینی علی رو روی یه گونی انداخته بودن رو زمین میکشیدن. الله لعنت الله.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.